بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در بیان مؤلفه هایی بود که جامعه شایسته را بر مبنای اصل اخوت در جهت مهندسی صحیح ارتباط میان آحاد جامعه می ساخت. یکی از اون مؤلفه ها رو عرض کردیم، حلم است. حلم بردباری در مقابل ناملایمات است. ناملایمات اگر واکنش خیشتنداری در مقابلش نشود، جامعه رو از حالت جامعه شایسته خارج بکنه، چون توش کدورت و اختلاف پیش میاد. کدورت و اختلاف اصل اخوت رو از بین میبره. از طرفی مسئله غیرت دفاع از ارزش هاست. اساساً اگر ارزش ها وجود نداشته باشد، جامعه شایسته وجود نداره. شاید به طور اصولی بتوانه بگیم که مبنایی ترین اصل و مؤلفه در ساخت جامعه شایسته بحث غیرته، چون اگر ارزشی وجود نداشته باشد، طبیعتاً شایستگی هم وجود نخواهد داشت. لذا این دوتا با هم تضاد و تعارضی ندارن، هر دو در جهت حفظ جامعه شایسته به کار میرن. در تفسیر غیرت عرض کردیم واضح ترین حرف همین است، دفاع از ارزش ها. شخص غیور مدافع از ارزش هاست. این مدافع باید چند تا ویژگی داشته باشه. ما چون در شبهای گذشته به تدریج این رو گفتیم، سه تاشو تا دیشب در اومد از ابتدای سخنرانی تا حالا. مدافع ارزش ها گفتیم غیرت مبتنی بر محبته، پس باید عاشق باشد. این یک. وقتی بخواد یک واکنشی نسبت به این مسئله نشان بدهد، پس باید چی باشد؟ شجاع هم باشه. و وقتی بخواد در مقابل ارزش ها و تعارض در ارزش ها واکنشی نشون بده، پس سومین ویژگیش اینه که ارزش ها رو بشناسه. اگه ارزش ها رو نشناسه، نمیتونه در واقع دفاع بکنه. اون وقت عرض کردیم که ممکن است که امور ارزشی در جوامع مختلف متفاوت باشه، اما هفتاش رو همه قبول دارن. این هفت مسئله که ما در شب گذشته بیان کردیم همه قبول دارن. غیرت در مملکت، که جوری زندگی بکنی که منافع مملکتت حفظ بشه. حالا دلار یه تلاطمی پیدا کرد، مردم ایران به خلاف مردم کشور دوست و همسایه ترکیه عمل کردن. اونا دلارها رو آوردن در اختیار دولت قرار دادن، اینا دلارها رو برداشتن بردن. خب بالاخره این منابع ملیه، منافع این مملکته. شاید اون کسی که این کار کرده این ارزش رو درک نکرده، شاید این ارزش رو درک نکرده که من دارم چه لطفه‌ای به مملکتم میزنم. همواره دفاع از ارزش مملکتی نیست که مثلا فرض بخورید که بخواهیم چارچوبش رو حفظ بکنیم. الحمدلله رب العالمین به برکت خون شهدا حفظ شده و انشالله هم به تدبیر امنیت و عرض بزرگ مامورین امنیتی و نظامی این کشور انشالله باز هم حفظ خواهد شد و در رأس همه عنایت حضرت حق. در رأس همین آیات حضرت هم. ولی یه چیزایی هم هست که ما فراموش میکنیم. شاید من لازم باشه که این بحث رو در جامعه مطرح بکنیم و عمومیت پیدا بکنه. ببینید بخشی از مشکلات ما مربوط میشه به خارج، بخشی از مشکلات اگه دایره بخوایم بکشیم، بخشی از مشکلات ما برمیگرده به دولت ها و نه فقط دولت فعلی، همه دولت ها بی تدبیری ها الا ماشاءالله بوده، و بخشی از مشکلات هم برمیگرده به مسئله فرهنگی، یعنی به خود مردم برمیگرده. اینو تا حالا کسی بیان نکرده. این که اونا بی تدبیرن حرفی نیست. این که بخشی از مشکلات ما برمیگرده به مثلا فرض کنید نوع نگاه جهان غرب به ما، اینم بحثی نیست. آقا بخشی از مشکلات مردمیه، این ریشه در فرهنگ داره، این باید حل بشه. حالا غیرت در مملکت رو عرض کردم، یه مصداقش که همین بود، مثلا همین بحث دلار رو ببینید خب چه بازی سرش در آوردن، خود ما در آوردیم. حالا اونا درست نمیتونستن در واقع طراحی بکنن، بعد مثلا مردم میرفتن. حالا بگذاریم دیگه، خاطرات رو مرور نکن. بخشیش میشه غیرت مثلا در بحث جامعه و اجتماع شایسته حفظ ارزش‌های اون جامعه، بخشیش برمیگرده به غیرت در اولاد، فرزند، همسر و خانواده که بهش میگن غیرت ناموس، بخشیش هم برمیگرده به مال که گذشته بحثش. غیرت در ناموس یک در واقع دست‌اندازی داره، یه جاهایی در واقع یک سختگیری هایی انجام میشه نسبت به خانواده، اسمشو میذارن غیرت، در حالی که غیرت نیست. غیرت مبتنی بر محبت است، ولی یک سختگیری هایی اتفاق میفته مبتنی بر بدگمانی. این چون نسبت به جامعه دچار سوء ظنه و چون نسبت به مثلا فرض کنید به ناموسش دچار سوء ظنه و اعتماد نداره، به جایی که حفظ و صیانت بکنه حبس و سختگیری میکنه. بحثو به دوران قرون وسطا و بردهداری برمیگردونه. برای که بحث سوء ظن معلوم بشه، من چند تا روایت انتخاب کردم که این افرادی که در واقع اینجور خود رو به در واقع توهم غیرت دارن، اینجوری بهتره بگیم که کسانی که توهم غیرت دارن منشأش سوء ظنه، اینا اولا باید برن دکتر، حالا در یک سطح پایینش روانشناس، در یک سطح بالاترش باید میشه روانپزشک، دارو بخورن بنده خدا. ولی اگر این کارو نکنن، این بلیه سوء ظن از دیدگاه رهبران آسمانی ما ببینید که چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اولا سوء ظن حرامه. قال رسول الله ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان یظن به السوء، خداوند خون، مال، آبروی مسلمان و گمان بد درباره آنها رو برای دیگر حرام کرده. شما حق ندارید که برادر مسلمان سوء ظن داشته باشی. روایت دوم، بیان حضرت امیر این است که آدمی که دچار بلیه سوء ظنه اصلا ایمان نداره، نماز میخونه ولی خدا از علی علیه السلام بفهمد این آدم ایمان نداره. قال علی علیه السلام لا ایمان مع سوء ظن، با بدگمانی ایمان بقایی پیدا نمی کنه، اصلا تحقق نداره. حدیث سوم از ساحت مقدس حضرت امیر، آقا بفرمایند به این که سوء ظن عبادت رو از بین میبره. تو کلی تلاش کردی، یک اعمال عبادی رو جمع کردی، اما با یک سوء ظن و بدگمانی بیجا نسبت به همسرت همه رو از دست میدی، همه رو از دست میدی. قال علی علیه السلام ایاک ان توسی از زن، بر حذر باشید از سوء زن، از گمان بد. فان سوء الظن یفسد العباده، عبادت و بندگی رو فاسد میکنه. در ضرب المثل فارسی شما بگید که شبیه گاو نه من شیر میشه، که نه من شیر میده بدون دواها. یعنی یه زمانی گاو که شیر نه من میداد میگه اوه چقدره، بعد یه لگد میزد بهش تمامش میریخت. الان که گاوداری ها یه جوری هستش که میگن اگه زیر 150 کیلو باشه که اصلا منفعت نداره. خب رفیق من این فقط 18 کیلو شیره، تا 150 هرچی هست همونیست که میخوری و هیچ خاصیتی هم نداره. توجه فرمودید. سوء زن خودش یه گناهه. ما فقط فکر میکنیم که مثلا غیبت گناهه، ما فکر میکنیم فقط دروغ گناهه. سوء زن این که شما برادر دینیت بدگمان باشی خودش گناهه. قال علی علیه السلام سوء زن بالمحسن شر الاسم، بدترین گناهه. و اقبح الظلم، زشت‌ترین ظلم به دیگرانه سوء زن. قالب جامعه امام بر اساس سوء زن ارتباط برقرار میکنن. یعنی هر کسی که من قال صادق علیه السلام که میگم، میگه آقا سندش کجاست؟ خیلی خب من موظفم که سند به شما نشون بدم، ولی از صفحه مجازی هر چی میگن هیچ کس دنبال سندش نمیگرده. دیدی جامعه تو چجوری به هم ریختن؟ با یه دستگاه خوشگله. حتی تو مجلس امام حسینم نگاه میکنی عقب نیفتی، ولی سوء ظن تو داری تقویت میکنی، چیزی دیگه تقویت نمیکنی. و چقدر امام صادق مظلومه که حرف بزنه تو ازش سند بخواه. آقا این کی گفته؟ امام صادق کجا گفته؟ حالا یه جوری هم سوال میکنی که همه یه کتب رو آشناست. اونم تو جامعه که سالی یه دقیقه نوبت مطالعه، ولی همه این خبر هست امور فلانیه امور. آقا مملکتت به باد رفت با همون دستگاه، حالا باور نمی کنه. خب نکن، من چی خارت کنم برادر؟ من اصلا نمیگم تو پای اون دستگاه بشی یا نشی، چون حریم شخصی شماست. کی به حریم شخصی شما جرأت داره ورود پیدا کنه؟ ولی من یک سؤال ازت میکنم، تو زمانی رو که میذاری چی به دست میاری؟ یه تقلب سؤال قیامتم بهت بگم، ان عمر فی ما افنیت، از عمر سؤال میکنن کجا به بادش دادی؟ من نمیگم باش یا نباش، اصلا هر کاری دلت بخواد با. در شور امام حسین هم که آقای میداماد میکنه شما هم دستگاهتو نگاه کن. ولی ما به ازش چی در میاد؟ اونو جوابی برای نکیر و منکر آماده کن بگه آقا. اونجا که نمیتون بگه آقا ببخشید مادرمون مریض بود. میگه خب مریض بود که بود، چیکار کنم؟ مادر در میرم سوال میکنم. خوبه میخندیم ولی بازم همون کار میکنم. چه شده که تأثیر نمیگیریم؟ این رو در خودمون یه بازیابی بکنیم. بابا بدگمانی اصلا رشته امور رو به هم میزنه. از امیر علیه السلام سوء الظن یفسد الامور، یعنی با به وسیله اون دستگاهی که وجود داره، حالا دستگاهش من کاری ندارم، اون در واقع محتوایی که میاد، اونم باز بخش محتوای سوء زندیش کار دارم. یعنی اون چیزی که مثلا برمیگرده به محتوای دینی برمیگرده، باز راهی به راهی، چون ما اون دستگاه رو نمیتونیم نفیش بکنیم. بسیاری از همین جلسات مذهبی شده از همون در واقع تکنولوژی داره نشر پیدا میکنه. بنابراین ما با اون تکنولوژی مشکل نداریم، ما با بهره برداری از اون تکنولوژی مشکل داریم. که شما میگین آ کی گفته؟ میگن امام صادق کجا گفته؟ ولی میگن کی گفته؟ میگه آقا مثلا فرض کنید توی اینترنت بود. بابا که جواب نشد که. امور رو این گونه اخبار و این گونه دانش های متراکم یفسد الامور، فاسد میکند امور را، و یبعث علی الشرور، سبب انواع شر میشه، بدگمانی به واسطه اون ابزار. بدترین مردم را امیر علیه السلام میفهمد شر الناس من لا یثق به احد لسوء ظنه. بدترین مردم اینه که به هیچ کس به خاطر سوء ظن خودش اعتماد نمی کنه. ولا یثق به احد لسوء فعله، کسی هم به او اعتماد نمی کنه. چه آدم بدیه، منشأ فعل نادرستی هستش. یک قاعده کلی به ما دادن، بر اساس این قاعده کلی باید عمل کرد. لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوء و انت تجد لها فی الخیر محتملا. میگه آقا هر حرفی از دهنه کسی میاد بیرون تا میشه بر یک بستر درست تفسیرش کرد، غلط تفسیرش نکن. تا میشه براش یک مبنای درستی تهیه کرد، بلا فاصله نگو آقا این ضد چی بود، ضد چی بود، ضد، پس مرد بر فلانی. چون این باعث میشه که آحاد جامعه از هم دور بشن و اون مبنای ارتباطی اصل و خوت به هم بریزه و جامعه به نام جامعه ایجاد نشه، چه برسه به جامعه شایسته. همون فردگرایی است که در اجتماع ما هست. هیچ کس زیر بار مسئولیت خانواده نمیره، چون مردم به تفرد رسیدن. این مشکل ماست. بس دیگه راجع به غیرت، خیلی غیرت در ناموس خیلی صحبت کردیم، انشاءالله که درست عمل بکنیم. به اسم دین پدر مردم رو در نیاریم، خلاصه زن و بچه رو ولی از خدا و پیغمبر نکنیم. یا ما داریم به شما غیرت میورزیم، نه خیلی شما دارید سوء ظن میورزید. حساب کتاب داره هر چیزی. مهمترین غیرت، غیرت دین نیست. مبنای حرکت سید و شهدا به طرف کربلا غیرت دینی، همین رو اثبات خواهم کرد امشب انشاءالله. غیرت دینی یعنی حساسیت به خرج دادن نسبت به حفظ و حراست از اصول و کیان دین. هرگاه اصل دین در خطر می افتد، غیرت انسان‌های غیور برانگیخته می شود تا اون اصل رو چیکار بکنن؟ حفظش بکنن. بنابراین غیرت در رابطه با کدام بخش از دینه؟ اصل دین. این تا آخر عمرت یادت باشه. حالا میخوای غیرت دینی به خرج بدی، اصل دین شما از ناحیه یک عده مورد تعرض قرار گرفته، بنابراین شما اصل دین رو تو بشناسی. پس یکی از بخش‌های غیرت ورزیدن شناخت ارزش هاست. این باید شناخته بشه، دانسته بشه، گفته بشه. حیف که محرم درسته که یک ماهه، اما خب شورش در یک ده است. از فردای شب عاشورا مردم با کاروان و اسرا میرن به اسارت، دیگه کار دیگه به کار بخشش نداره. جاروها و پاروها محافل دینی هستن، کسی کار دیگه ندارن. حالا همینقدرم خدا خیر دنیا و آخرت بهتون بده، خدا انشالله عزت دارن بهتون بده، خدا انشالله امام حسین رو حافظ در همین مراتب زندگیتون قرار بده که اینقدر مشتاقید. حالا غیرت دینی مراحلی داره. اولین مرحله حسابتو با طرف مقابل جدا کن. اگه حسابتو جدا نکنی تو هم مثل اون خواهی بود. سوره مبارکه نساء آیه 140، وقد نزل علیکم فی الکتاب، و به تحقیق نازل کردیم بر شما در قرآن، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. حواست باشه، ما اینو تو قرآن گفتیم، اگه آیات الهی نازل شد یه عده کافر شدن، یه عده مسخره کردن، با اونا هم نشین نشی، با اونا هم نشین نشو. اولین مرحله غیرت دینی حسابتو باید با دیگران جدا کنی. حتی یخوزو فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. میگه آقا ما با این بابش کاری نداریم، ما با هم شریکیم. حالا این مثلا فسخ آیاتو استهزا میکنه، فهمید که تو هم جز اونا خواهی بود، تو هم جز اونا خواهی بود. پس اولین گام در غیرت دینی این است که کسی که نسبت به ارزش‌های دینی و کیان دین اسلام تعرض می‌کند، حسابت با اونا جدا باشه و الا جز اونا خواهی بود. دو، وقتی می‌خوای از این کیان دفاع کنی، قول باید قول لین باشد. در سوره مبارکه طه آیه 43، به جناب موسی و جناب هارون فرمان داده شد که برید سراغ فرعون. اذ هبا الی فرعون انه طغى. شما دو بزرگوار برید سراغ فرعون، طغیان کرده، حواسش پرت شده، فکر خبریه. در سوره نازعات آیه 17 میگه طغیانش چیه، و 24، اذهب الی فرعون انه طغى. آیه 17 برید که طغیان کرده. خب چیکار کرده؟ آیه 24، فقال انا ربکم الاعلا. پا کرده در کفش ربوبیت حضرت حق، اصل دین در خطره. در تمام تعهداتی که بشر نسبت به خدا داده، دو تا تعهد مهمه: الستو بربکم، و قالو چی؟ در ربوبیت از ما عهد گرفته، یک. و عهد دوم، الم احد الیکم الله تعبدو الشیطان و ان اعبدونی، منو بپرستی. توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت مرز، خط قرمز اسلامه. کسی توی دوتا نباید ورود پیدا بکنه. خیلی ظلم کرده، کاریش نداشتن. خیلی یارو کشته، کاریش نداشتن. ولی گفته انا ربکم الاعلا. اصل داریم این رزیر سال. حواستون باشه. هزار شکم زن باردار رو دریده تا موسی رو از بین ببره. اینو بهش میگن ظلم. اما توحید در ربوبیت داریم این رزیر سال میشه اصل. اذهبا. حالا که اذهبا، در سوره مبارکه تا آیه 44، فقولا له قولا لینا. آروم باش صحبت کنی. آه، این هرچی که اکثر افرادی که در امر معروف و نهی از منکر شکست میخورن این که صداشون از سرشونه نه از دلشون. اگه از دلت باشه اینجوری اتفاق نمیفته. خب چی بگی؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر، شاید حواسش جمع بشه، او یخشا یا خدا ترس بشه. هم گرم بده بخوان. در نازعات ادامه میده 17-18 بهش بگید فقل هل لك الا ان تزكى، میخوا خوب بشی و اهديك الى ربك فتخشى، هدایت بشی میخوان. تو اولی حرف که میزنی تو حقی، اون باطله، پس مرگ بر باطل. تو باید بین بری، تو داری آخر رفیق من چی جور امر معروف. خدا به من توفیق بده یه بحث مفصل و مستوفایی بر راجب تو امر معروف داشته باشم. آقا امر معروف و نهی از منکر دعوت به معروفه، نه دستور به معروف. دعوت به معروفه، اصلا اسلام اصلش دعوته. تندی بی جا، یک حرف غلط، دو به زن اینکه مثلا فرض کن ها چهار تا رو موشن پیداست، آقا تو نمیدونی این موها رو گذاشتی بیرون جوانای ما چی میشن. خب با خودش میگه هرچی میشن میشن، به من چه نبوده چشو اونو در آن. آقا کی به تو گفته حجاب برای این است که جوان یعنی مرد به تحریک نیفته؟ کی رو به شما گفته؟ فلسفه وجوب حجاب این نیست که تو میری به دختر مردم میگی آقا مثلا فرض کن اگه حجاب نداشتیم جوانای ما به تحریک میده قلوبی بیفتن. چه جون دارا همه تون هم دیدید این فیلم ها رو، دارن این مصاحبه رو میکنن که آقا تو منو میبینی به تحریک میده یارو میبینه. خب باید لذی کسی که بخواد بگه مثلا از حجاب دفاع کن، آقا با بلدیسی ولش کن، آقا بلد نیستی از دین دفاع کنی خرابش نکن. در این رشیدی که من تا بکنون هرچی تو تلویزیون دیدم راجع به حجاب هر کی صحبت کرده یا پلیس بوده یا جامعه شناس بوده، یه روحانی هایی بودن صحبت کنه، آیت الله جوادی رو بیاد صحبت بکنه. مردم معاند نیستن ولی با رفتار غلط معاند میشن. خدا میگه بری سراغ فرعون قولو له قولا له قولا، فرعون چی گفته؟ اصل دین رو برده زیر سوال. بخواه خوب شی. فلسفه حجاب رو باید راجعش صحبت بکنیم. یک، امر معروف نهی از منکر رو باید راجعش صحبت بکنیم. دو، این ما باید صحبت بکنیم، نه کارشناسی رو انتظامی، با حفظ احترام برای همه شون کارشون اینه، چون که کار منم کار اونا نیست. این مردم نماز رو پذیرفتن، این مردم روزه رو پذیرفتن، این مردم خمس رو پذیرفتن، این مردم حج و حج رو پذیرفتن، این مردم جهاد رو پذیرفتن، حجاب چی داره که نپذیرن؟ حجاب رو غلط بهشون گفتیم، درست نگفتیم. البته کسی نگفته، خدا وکیله همینم که دارن دست رو درد نکنه. نه تو دانشگاه ها درسی وجود داره، نه مثلا فرض کنید توی مدارس اون درسی، هیچ مرکز تربیتی یا وجود نداره. پدر مادرام که به حجاب که میرسن روشن فکر میشن، با خودش انتخاب کنه. مدرسه رو ما انتخاب میکنیم، رشته تحصیل رو ما انتخاب میکنیم، ولی حجاب خودش بود انتخاب کنه. یعنی مجموعی از عقلات جامعه رو اینجا کشونده. انشاءالله درست. پس گام اول درباره بحث غیرت دینی که موضع تو با مهاجم چیکار بکنی جدا بکنی. گام دوم قول لین آروم. گام سوم دلیل و بیانه براش بیار. سوره مبارکه نازعات آیه 20، فأراه الآية الكبرى، به فرعون معجزه نشون بدید، به بی حجاب درید بیارید، فحاشی نکنید، دعوا نکنید، از دانشتون استفاده کنید. نمی توانی خوبه بچ بشی یا عالم؟ البته اگه خودش خواست، نه اینکه به زور بچ بشی عالم. فأراه الآية الكبرى، بهش معجزه نشون بدید، تمام، تکلیف تمام شد، دیگه بیش از این تکلیفی وجود نداره. فرعون این سه تا مرحله رو براش مشخص کردن، قبول نگه، خدا غرقش کرد. عرض من این بود که وجود نازنین سید الشهدا در سفر به کوفه که منجر به کربلا شد، عاملش غیرت دینیه. حسابش رو از اونا جدا کرد. یک، دائما براشون در خطبه هایی که میخون براشون چیکار میکرد؟ مسئله رو با قول لین براشون استدلال میکرد. مگه قرآن رو نخوندید؟ قرآن اینو گفته. مگه اونجا نبودید؟ اونجا اینو گفته. مگه من نمیشناسید؟ من این هستم. با قول لین. آخرش هم که نپذیرم، امام وارد جنگ نشد، اونا وارد جنگ شدن. حالا داستانشو بگم، جریانشو بگم. پارسال من مفصل راجع به مسئله در دهه اول صحبت کردم، امسال اجمالشو بگم، چون میخوام به یک جای دیگه برسونم. در نامه 53، البته نامه 53 نامه 53 امیرالمومنین نیست، مرحوم عالم ربانی جناب سید رضی در طبقه بندی کرده شده 53 نامه، که معروف است به نامه مالک اشتر. در نامه مالک اشتر یه عبارت خیلی عالی امام داره. گفتم غیرت دینی کجا باید مصرف بشه؟ در جایی که اصل دین در خطره. امام در این نامه اشاره میکند، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ. دین دست اشرار اسیره. يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى، به نام دین به هوا پرستی می‌پردازند. وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا، و به واسطه و به نام دین دنیای خودشونو دارن آباد میکنن. در دوران سقیفه، در دوران حکومت اموی، معاویه و یزید نماز خونده میشد، روزه گرفته میشد، حج به جا آورده میشد، کمابیش حاکمان یه خدایی رو میشناختن. پس چرا امیر میگه اسیرن فی عید الناس؟ برای که یه حقیقتی رو اونا گم کرده بودن. مشکل این نبود که در دوران معاویه و یزید نماز نمیخوندن، از قضا میخوندن، تازه زودتر هم میخوندن، نماز جمعه رو چهارشنبه میخوندن، انقدر عاشق بودن. ولی مشکل کجاست؟ خب اگه امام بگه آقا نماز نمیخونن، که بگه آقا دارن میخونن، که دین در دست اشرار چیا؟ اسیره. مشکل اینه که آقا پرستش خدا مهم نیست، بلکه اون چه که اینطور خدا تقدیرش نکنن بگن فلانی گفت پرستش خدا مهم نیست. پرستش خدا به ما این که پرستش هست اهمیت ندارد. پرستش خدا در این که در چه اتمسفری اتفاق میفته اون اهمیت داره. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام، این حدیث رو در کتاب شریف کافی بیان مبارکش هست، بیان می کند که امام به دو دسته تقسیم میشه. اتمسفر پرستش خدا رو بخوام براتون ترسیم بکنم و بگم که سقیفه به بعد با این اتمسفر درگیر شدن، با نماز درگیر نشدن، با روزه درگیر نشدن، با حجاب درگیر نشدن، با این مسئله درگیر شدن. ان العلم فی کتاب الله عز وجل امامان. حضرت صادق می‌فرماید که در قرآن در دو آیه به دو نوع امام اشاره می‌شود. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا. در سوره مبارکه قصص آیه 41 یک بخش از امامت رو معرفی میکند و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا، و از امامان کسانی هستند که ما قرارشون دادیم که هدایت میکنن به امر ما. اولا ما قرار دادیم، ثانیا هدایت میکنن به امر ما. این یک طایفه هستند، لا به امر الناس، به خواسته های مردم کاری ندارن. یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم. دستوراتشون و احکامشون دستورات خدا و احکام خداست، اصلا خودشون رو نمیبینن. وقتی از امام صادق سوال میکنی میگه خدا اینو میفرماید، وقتی از امام صادق سوال میکنی میگه خدا در قرآن اینو فرموده است، نمیگه جعفر اینو میگه. جعفر تفسیر کلام خدا رو میگه. و جعلناهم ائمة یدعون الی النار، سوره مبارکه انبیاء آیه 73. و یک طایفه کسانی هستند که امامانی هستند که دعوت به سوی آتش میکنند. یقدمون امرهم قبل امر الله، اینا امر خودشون رو بر امر خدا مقدم میکنند. و حکمهم قبل حکم الله، حکم خودشون رو بر احکام خدا مقدم میکنند. و یأخذون به اهوائهم، بر اساس هوا و هوس زندگی میکنند. خلاف ما فی کتاب الله عز و جل، برخلاف اون چیزی که در قرآن آمده است. پس امامت حق، امامت باطل. در سوره مبارکه اسراء آیه 71 امام باقر علیه السلام می‌فرماید وقتی این آیه نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت میگن هر کسی بره دنبال اون کسی که عنوان امام انتخاب کرده. این آیه نازل شد. لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم قال المسلمون یا رسول الله، مسلمان ها به پیغمبر عرض کردن الست امام الناس کلهم اجمعین، شما امام مردم نیستید که ما روز قیامت پشت سر شما بریم؟ قال فقال، امام باقر بفهمد پیغمبر فرمودن، فقال رسول الله انا رسول الله الى الناس اجمعین، من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم، ولكن سيكون من بعدي ائمه على الناس من اهل بيتي، ولی بعد از من بحث امامت مطرح میشه که از خاندان من هستن، اونها امامان بر جامعه هستن. یقومون فی الناس، قیام میکنن در بین مردم، فیکذبون و یظلمهم ائمة الکفر و الضلال، ولی ائمه کفر و گمراهی اونها رو تکذیب میکنن، اونها رو به شهادت میرسونن و اشیاءهم و پیروانشون. فمن والاه و تبعه و صدقه فهو مؤمن. ولی کسانی که اونا رو پیروی بکنند و تصدیق بکنند و تبعیتشون رو بکنن از من هستند و معی و سیلغان، اینا با من خواهند بود در قیامت و همدیگر رو ملاقات میکنیم. الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی و انا منه بریون. اما کسانی که اینا رو تکذیب بکنن، کسانی که نسبت به ائمه مردم که خدا انتخاب کرده ظلم بکنن، من از اونها بری هستم، اینا از من نیستن. پس بین اون دو گروه ائمه، ائمه ای رو داره میگه که یهدون به امرنا. و بعد هم حرف آخر، اون اتمسفر مهمه، خداپرستی در چه اتمسفری در اتفاق میفته. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله لا یستحی ان یعذب امه دانت به امام لیس من الله. خدا عبایی ندارد از اینکه افرادی رو که سرپرستی امام باطل رو پذیرفتن به جهنم بفرسته، هیچ حیایی از این مطلب نداره. و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، اگرچه در عملشون نیکوکار باشن در اهل تقوا باشن. هوا عرض بنده است، خداپرستی به ما خداپرستی ارزش ندارد. خداپرستی به چی ارزش دارد؟ در چه اتمسفری باشد؟ اتمسفر امام حق. و اذا الله لیستحی ان یعذب امه دانت به امام من الله. اما از این که کسانی که سرپرستی امام از ناحیه خدا رو پذیرفتن اینا رو بخواد عذاب بکنه، خدا حیا داره. ولی برادران، اون چی که یزید و معاویه درست کردن انکار این اتمسفره، اخبار موافقیات انشاءالله فردا بگم که مذاکره معاویه با مغیرت به شعبه یزید که در اون اشعار تو اون جلسه ای که سر سید و شهدا رو گذاشت، و من قبلش رو نخونده بودم، قبلش خودش یه روزه است، اینو باید خوند که چه عملی انجام داد که زن و بچه سید و شهدا به گریه در آمدن و اون به طور خیلی شقیانه گفت این صدا از این زنان پسندیده است، باید گریه کنن، اینقدر شقی بود. تو اون جلسه این بیتو میخونه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل. اصلا انکار اون اتمسفر رو داره میکنه، میگه وحی نبود. استشهاد به این شعر زبری، کسی که خودشو خلیفه پیغمبر میدونه و مردم اون رو از سرکار، امام ناسه ولی مردم آوردنش، دیگه خبری نیست. امام علیه السلام با این مسئله داره میجنگه. بنابراین غیرت دینی زمانیست که اصل دین در خطر بیفته. و اصلا منشأ حرکت سید شهدا همین بود، اصل دین به خطر افتاد. تا برسیم انشاءالله فردا بقیه بحث غیرت رو مطرح بکنیم. عرضم تمام.